پدر سکوت کرده بود، نمی دانست که کار به اینجا می کشد. دور اتاق قدم می زد و فکر می کرد. مادر گفت همین را می خواستی؟ و گریه کرد. پدر گفت مگر چی شده؟ به خاطر خودش این کار را کردیم. می بینی که روزگار روزگار نیست. سر هیچ و پوچ جوانها را می گیرند و می اندازند آن تو. وان شب پدر چنان اسهالی گرفته بود که همه قدرت و حمیت و ارادهش را از دست داده بود. نمی نشست، نه یک جا می ایستاد، نمی توانست بخوابد. مدام به مستراح می رفت و قدم می زد. مادر گفت همین را می خواستی؟ پدر گفت بگذار چند روز بگذرد، گرسنگی که فشار آورد بر می گردد. مادر گفت یا همین امشب پیداش می کنید و برش می گردانید یا من فردا از اینجا می روم. پدر گفت مگر بچه من نیست؟ مگر من دلم نمی سوزد؟ اگر تو بگذاری می خواهم آدمش کنم. آیدین بعد از آن آتش سوزی چنان رنجیده بود که وقتی من و پدر چند روز بعد به سراغش رفتیم خودش را آفتابی نکرد. مادر به پدر اصرار می‌ورزید که برش گرداند. من و پدر باز راه می‌افتادیم طرف رام اسبی. کارخانه در یک تنگه واقع شده بود که آب رودخانه از زیر آن می‌گذشت و کارگرها آن بالا مشغول کار بودند. یک روز پدر درست در لحظه‌ای که آیدین داشت تنه درختی را می‌برید، غرور کهنه‌اش را زیر پا گذاشت، روبروش ایستاد و گفت: آیدین، گذشته ها را فراموش کن. آیدین بی آنکه سر بلند کند گفت: پدر، مرا فراموش کن. و ما برگشتیم. پدر سراپا خشم و کینه و احترام شده بود. از آن پس اسم آیدین را با حالتی خاص به زبان می آورد و او شاید یک سالی در آنجا کار می کرد. مادر سراغش را می گرفت و من گاه گاه بهش سر می زدم، اما هیچ چیزی را نمی پذیرفت. غذا و لباس براش می بردیم، بر می گرداند. کتاب می بردیم، بر می گرداند. حتی دست مادر را هم رد می کرد. وقتی اصرار می کردیم می گفت پرونده تحصیلی، کتاب ها، شعرهایی که مال خودم بود، و به گریه می افتاد. رفته رفته خلق و خوی شاد از وجودش جدا شد، انگار خودش سوخته بود. سر و وضع خوبی هم نداشت. من دیده بودم که کفش مشکی سادهش از هر دو طرف پاره شده بود. با همان پالتو بلند و شلوار ماهوتی سیاه، یک پاش را روی الوار می‌گذاشت و اره می‌کشید. و آنقدر می‌کشید که چوب دود می‌کرد و جدا می‌شد. با دست مالی عرق پیشانیش را پاک می کرد و می رفت سراغ یکی دیگر. می ایستادم تا کارش تمام شود. با هم راه می افتادیم طرف شورابی. کفش سیاهش پاره شده بود و سخت راه می آمد. گفتم آیدین، تو مگر حقوق نمی گیری؟ دست پاچه شد. خیال کرد می خواهم ازش قرض بگیرم. گفت دارم، می خواهی؟ خواست دست به جیب کند و پولهاش را در بیاورد. گفتم چرا یک کفش برای خودت نمی خری؟ نگاهی به کفشهاش انداخت و گفت حالا که برف و باران نیست. فکرش را کردم، بگذار پاییز. از بالای تپه ها هم شورزار را نگاه می کرد و هم شورابی را. گفت شورابی را خیلی دوست دارم. آن طرف شورزار موج برداشته بود و گل نمک بر زمین ماسیده بود. در هر فصلی به نظر می آمد که موجها تغییر کردند. گفت خیلی شبیه دریاست. گفتم آره. ما روی تپه های نزدیک شورابی ایستاده بودیم و نسیمی نرم می وزید. شورابی آن پایین راکد ایستاده بود و نیزارش را از هر طرف می شد دید. یک سوی شورابی در حد فاصله تپه و آب نیهای بلندی با برگهای تیز روییده بود. آیدین با دقت و با برقی در چشم ها نگاه می کرد. گفت مثل ساختمان سازمان ملل است. گفتم کجا؟ با دست آن روبرو را نشان داد. گفتم چرا؟ گفت این نیزار مرا یاد پرچم های سازمان ملل می اندازد. زمانی پدر می گفت قدر این شورابی را بدانید، سالها بعد اینجا هم می شود مثل شورزار، یک باتلاق نمک تلخ بی مصرف. ما هنوز سبیل من سبز نشده بود. سطل قرمز را من بر می داشتم و سطل سبز را آیدین. پدر پشت سر من می آمد. به شورابی که رسیدیم پدر لباسهاش را درآورد و زد به آب. در آب پیرتر به نظر می آمد. ما لخ شدیم و شیرجه زدیم. آفتاب گرم می تابید و آب شور و تلخ بود. روی آب گله به گله پوپک ها داشتند، دور می شدند. پدر دستهاش را از دو طرف باز کرده بود و فقط سر کمویش بیرون بود. گفت بروید جلوتر لجن در بیاورید. لجنهای کف شورابی را روزها با پمپ می کشیدند و تانکر تانکر می بردند. پدر می گفت دوای عاجل روماتیسم همین لجن هاست. کمی به تنش دست کشید. زد بیرون و روی حاشیه دور شورابی در سینه کش آفتاب دراز کشید. پاهای پرمو و لاغرش را روی هم انداخته بود و تکیه داده به آرنج ها به همه جا چشم می دوخت. گفت تا سردم نشده یک خرده لجن بیاورید. آیدین نفس گرفت. دهانش را باز کرد و فرو رفت. حباب های کوچکی جاش را پر می کرد. بعد از کف آب کنده شد. سطلش تا نیمه لجن بود. گفت بگیر. و خیز برداشت. من سطل را از دستش گرفتم و به سراغ پدر رفتم که سرش را روی زمین گذاشته و منتظر بود و نگاه کردم. آیدین در عمق آب همچنان می رفت. پدر گفت بارک الله پسر، بمال که هلاکم. نرم بادی می وزید و نیزار در آن طرف شورابی به رقص در آمده بود. من مشت مشت لجنها را به تن پدر می مالیدم. از پاها شروع کردم. پدر می گفت یک واکس حسابی بزن. سیاه سیاه شده بود. انگار که مجسمه اش را از قیر ساخته باشند و همانطور ماند تا لجنها به تنش خشک شود. ما فقط پاهامان را می مالیدیم و می نشستیم تا بماسد. بعد به آب می زدیم و خودمان را می شستیم. پدر گفت یک خورده هم برای یوسف بردارید. یوسف بعد از آن سقوط حالا به یک تکه گوشت بی مصرف تبدیل شده بود که صبح تا شب، شب تا صبح بی وقفه بخورد و پس بدهد. گوشه ی اتاق پایین افتاده بود، بی حرکت و بی حرف، چشمهای خیرهش را به در می دوخت و همیشه چیزی را نشخوار می کرد. اتاق بوی گند و مردار می داد و مادر مدام در حیاط ملافه هاش را می شست. آیدا می گفت اگر یک اتاقک در حیاط براش درست کنید همه راحت می شویم. و کسی توجهی نمی کرد. پدر برای اینکه تشنه اش نشود به خیار گاز می زد. تابستان خوبی بود و آفتاب تند می تابید. لجنهای تن پدر خوش شده بود و مورچه های شتری روی شکمش راه افتاده بودند. پدر پا شد و به آب زد و خودش را شست. گفت علامت اثر دوا همین است. تمامی بدنش سرخ شده بود. گفت حالا باید آتش کنم و به خیار گاز می زد. برهان به یاد نمی آورد که سیگار دیگری از پیرمرد گرفته و با آتش سیگار اول گیرانده است. پکهای غلیظ می زد و دردی طاقت فرسا در استخوانهای پا و دستش فریاد می کرد. گفت حالا چه کار کنم؟ به دور و بر نگاه کرد. در آن تاریکی چیزی به طور یک نواخت صدا می کرد. مثل ساعت سه ستاره روی تاخچه مادر. گفت این صدا مال کجاست؟ پیرمرد گفت آب چکه است. و بالای سر مالها را نشان داد. برهان به سقف نگاه کرد و ساکت ماند. پیرمرد گفت قصه نخور، پیداش می کنی. اورهان ساکت بود. پیرمرد گفت فرار می کند. هان؟ اورهان سرش را زیر انداخته بود و نمی خواست به حرفهاش گوش کند. من گفتم پدر، آیدین از دست کی فرار کرد؟ گفت تو هم فرار کن، برو، همه تان بروید جهنم. گفتم نمیخواهم فرار کنم، من با آیدا و آیدین فرق دارم، امروز جمعه است، میخواهم با بر و بچه ها بروم شورابی. پدر گفت پس حساب های حجره را کی برسد؟ مادر گفت بگذار برود، مگر آیداست یا مگر آیدین است که هر دوشان لالمانی گرفتند؟ حریف این یکی می شوی؟ پدر گفت همشان سر و ته یک کرباسند. مادر چپق پدر را برداشت و گذاشت روی تاخچه. هرچه باشد این یکی به خودت رفته، صبح تا شب که چپق نمی کشند. بعد دستهاش را به کمر زد. در میانه ی اتاق بالا با عصبانیتی عجیب به من گفت برو دیگر، معطل چی هستی؟ با یک استیشن اتاق چوبی رفتیم. مردم شهر آن سال بد را همیشه به یاد دارند. ما 40 نفر بودیم. چند تا از بچه ها سرباز بودند. آواز می خواندیم و دست می زدیم. سرود پرچم و بعد شب بود، بیابان بود، زمستان بود را دم گرفتیم. سر راهمان در آخرین خیابانهای شهر خانه ای آتش گرفته بود. شعله و دود از پنجره‌ها بیرون می‌زد. راننده نگه داشت و ما همگی ریختیم بیرون. صاحب خانه آتش گرفته پیرمردی سفید مو بود که با 2 دست به سرش می‌زد و نعره می‌کشید. جلو ساختمانش می‌ایستاد، می‌نشست و گاه می‌دوید. بعد برمی‌گشت، به شعله‌های آتش نگاه می‌کرد و باز می‌زد به سرش. بعدها دانستیم که زن و بچه ای هم ندارد، ولی داشت خودش را می کشت. روی هم 8 شلنگ آب از راه دور و نزدیک به طرف خانه سرازیر بود و گل سیاه رنگی تمام سطح خیابان را پوشانده بود. آتش آنقدر تند زبانه می کشید که دیگر هیچ نشانی از خانه بر جان نگذاشته بود. بعد که سقف ریخت، آتش خاموش شد. بار قبل هم در آن آتش سوزی بزرگ هیچ کس نتوانست سر سوزنی از بار آتش کم کند. آتش دیوانه‌ای در راسته بازار شعله می کشید و یک ستون دود سیاه به آسمان می رفت. همه مردم شهر حیرت زده به دود نگاه می کردند و هیچ کس نمی توانست کاری بکند. برق رفته بود و مامورهای پاس شب بازار تیر هوای خالی می کردند و کمک می خواستند. یک عده هیاهو کنان می دویدند. آن شب برخلاف همیشه جوی خیابان هم بی آب بود. تا چشم کار می کرد در امتداد خیابان آدم فانوس به دست بود که همین جور به طرف بازار می آمد. پدر هراسان بود. می لرزید. دست من و آیدین را محکم گرفته بود و هی دعا می خواند. باد گرم آتش را به کاروانسرای آجیل فروش ها نکشاند و امتداد شعله در راسته بازار پیش می رفت. آتش بی پیر شده بود. ما گوشه تازه میدان ایستاده بودیم و مثل دیگران فقط نگاه می کردیم. شهرداری آن وقت هیچ وسیله‌ای برای خاموش کردن آتش نداشت و باد گرم آتش را به آن سو پیش می برد. آن شب بازار تا صبح سوخت و آتش سوزی تا شب بعد ادامه پیدا کرد. تمام راسته بازار که بیشترش قنادی و شیرینی پزی و یکی دو تا کارخانه قند بود، سوخت. وقتی دیوارها فرو ریخت و یک ادراب خاک سیاه نشاند، آتش هم خود به خود تمام شد. اما دود سیاهی تا سه روز بر فراز شهر ایستاده بود و آنقدر سنگین بود که باد نمی توانست تکانش بدهد. روز بعد بارانی بارید که شیرین بود و مردم لگن و کاسه گذاشتند که حرام نشود. ما وقتی این موضوع را فهمیدیم که باران دست از بارش کشیده بود. موها و لباسهای ما چسبناک بود. دستهامان را به هر چیز می‌زدیم می‌چسبید. پدر دستش را لیسید و گفت: شربت. تا مدت‌ها از فشاری‌ها جای آب شربت می‌آمد. من می گفتم آب می خواهم. از تشنگی له له می زدم و هرچه از آن آب شیرین می خوردم آتشم فرو نمی نشست. پدر گفت شربت بخور. آب از کجا بیاوریم حالا؟ گفتم بالاخره از یک جایی تهیه کنید. پدر گفت چی می گویی؟ حالا دیگر حتی همه شیرین می شاشند. بعدها آب از شیرینی افتاد. آیدا خودش را آتش زد، پدر مرد و کلک آیدین هم کنده شد. من مانده بودم و مادر که در ملافه سفید می خوابید و خرخر می کرد. یک نواخت خرخر می کرد. آسم داشت. نصف شبها خیال می کردم به چیزی سخت سوهان می کشند. آیدین سرش را به دیوار می گذاشت، رگهای شقیقه و گردنش تند می زد و زیر چشمهاش می پرید. مادر گفت، بگو، بگو مادر، بگو کیم بلا را سرت آورد؟ آیدین گفت، آتش جنگ در سرمای مسکو خاموش شد. راست می گفت. همه ی آتش ها با آن شعله و دود، با آن تلفات و خسارت خود به خود فرو می نشست. اما همه ی آنها در خرابی فرو می نشست. همه ی مردم هنوز به یاد دارند، ما 40 نفر بودیم، چند تا از بچه ها سرباز بودند. آتش که خاموش شد، سوار استیشن شدیم که بدنه و صندلی‌هاش چوبی بود و در ناهمواری جاده خاکی چنان ما را می‌تکاند که دل و رودمان می‌خواست بریزد بیرون. همان وقت که ماشین ما راه افتاد، ماشین‌های قرمز رنگ آتش نشانی را دیدیم که داشت زوزه کشان می‌آمد. اما خیلی دیر شده بود و از خانه فقط یک تل خاک مانده بود. ما راه افتادیم، آواز خان و دست زنان. سرود پرچم را تکرار کردیم، در حاشیه شورابی به رسم عادت به یک صف ایستادیم و وقتی من گفتم 3، همگی با هم از صخره‌ها شیرجه زدیم، با لباس. یک دور تا نیزارها رفتیم و برگشتیم، آب خنک بود و نرم بادی می‌وزید. بعد آن قایق را دیدیم که از سمت شرق به طرف ما می آمد. هیچ کس در آن نبود جز مردی که با یک عرقگیر سفید چرک جلوی سکان ایستاده بود. هم حواسش به ما بود و هم به پت پت موتور قایق. به ساحل که رسید گفت سوار نمی شوید؟ ما یک بار گفتیم هورا و از هر طرف به بدنه چوبی قایق آویختیم. بوی لاک الکل و رنگ می داد. با هر تکانی قرچ قرچ می کرد، انگار که می خواست ستونهاش از هم جدا شود. ما شاد بودیم که شورابی قایقدار شده است و قرار گذاشتیم هر هفته شورابی. هورا! اما هیچ کس تا آن وقت قایق را ندیده بود و هیچ کس صاحب آن را نمی شناخت و کسی نمی دانست که کی و از کجا آمده. مرد مسنی بود که هم میخندید و هم دلهره داشت. مثل آدمهایی که برای اولین بار پشت فرمان ماشین مینشینند. گفت 4 تا بچه دارم، زندگی خرج دارد. و میخندید. تا بناگوش میخندید. و وقتی همگی از آب کنده شدیم و بالا رفتیم، قایق پت پت کرد و از حاشیه دور شد. قایقچی گفت: هر روز بیایید. من گفتم: هر روز می آیم، گاز بده. اولین باری بود که سوار قایق می شدم و همه لباس هام خیس بود. هول و تکان خاصی داشت و وقتی به میانه شورابی رسیدیم، حس کردم دارد فرو می رود. بعد بچه ها فریاد کشیدند و هجوم بردند طرف در. آن وقت قایق از طرف موتور قوطه خورد و برگشت. حالا مثل کوه روی سر همه ما خیمه زده بود و وارونه داشت فرو می رفت. ما ته آب فریاد می زدیم و بالا می آمدیم. بدنه سنگین قایق به سرمان می خورد و باز بر می گشتیم پایین. من بالای سرم را از آن ته نگاه کردم. تاریک بود. باید از سقفش دور می شدم. ته آب را با دو دست شکافتم و سعی کردم از باتلاق لجنها فاصله بگیرم. و وقتی به روشنا رسیدم، خودم را بالا کشیدم. زیر آب قایقچی را دیدم که تا کمر در باتلاق‌ها وامانده بود. با چشمهایی از حدقه درآمده می‌خواست فریاد بزند. با دستش چهار را نشان می‌داد و من دانستم که حتما قایق را 4000 تومان خریده است. توی دلم گفتم: فدای سرت. و تقلا کردم که بالا بیایم، اما انگار یکی پاچه شلوارم را محکم گرفته بود. زیر آب جستمش. جمشید دیلاغ بود، سرباز بود. آب می‌خورد و مرا می‌کشید. تا شانه‌هاش در لجن بود. سردوشی‌های طلایی‌اش برق می‌زدند. او می‌کشید و من تقلا می‌کردم. یک بار به فکرم رسید که کمربندم را باز کنم. باز کردم و رها شدم. آن وقت من 20 سالم بود. با یک تنکه بنفش به خانه برگشتم. روز خیلی بدی بود و مزه آب شور و تلخ را تا مدت‌ها در گلو حس می کردم. حالا هنوز مردم یادشان هست که ما 40 نفر بودیم. مادر جمشید دیلاغ گفت: تو که زنده ماندی، اما خیر نمی بینی. راننده استیشن می گفت: این اورهان نظر کرده است، قدرش را بدانید. مادر گفت: بیا برات سرتاسری بگیرم. یک پارچه آب ندیده آورد، از نوک پنجه پاهام گرفت و از سرم برگرداند تا پشت پاهام. آن وقت پارچه را برید و به فقیر داد. روزگار بدی بود، همه کوچه های شهر عزاداری و ختم بود. قواس‌های آستارا تا 3 روز لجن‌های ته شورابی را زیر و رو می‌کردند. اسکلت در هم شکسته قایق را بیرون کشیدند، اما هیچ اثری از آدم‌های زیر آب نیافتند. پیرمرد گفت: تب داری؟ دستش را به پیشانی اورهان گذاشت. گرمی، اما تب نداری، مواظب خودش باش. 2 سیگار آتش زد و یکی را به دست اورهان داد. اگر تا صبح یخ نزنیم، هیچ وقت نمی میریم. اورهان گفت: آره. پیرمرد گفت: تو چرا این وقت روز راه افتادی که به شب بیفتی؟ همدیگر را نمی دیدند، فقط 2 گل آتش سیگار در هوا چرخ می زد و گاه گر می گرفت. اورهان گفت: وقتی این سوجی توی خانه نیست، آدم از تنهایی دق می کند. پیرمرد گفت: من اسم تو را قبلا شنیده بودم، برادر کش. اورهان ساکت ماند. پیرمرد تازه چانش داشت گرم می شد. گفت: تو برادرت را کشته ای؟ اورهان گفت: مردم یک چیزهایی می گویند. و دیگر نخواست به حرفهاش گوش کند. سیگارش را نصف زیر پا له کرد و سرش را لای پاهاش گذاشت.